نبود.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
درست لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذار خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
هر کس من مولای او هستم، علی هم مولای اوست. این جمله پیامبر اسلام که در سال 10 هجری در غدیر خم مطرح شد، از همان زمان تا به حال محل مناقشه تعیین کننده میان مسلمانان شیعه و سنی است. اهل سنت و گروهی از پژوهشگران شیعه هم میگویند از این جمله امامت و خلافت علی امام اول شیعیان بر نمی آید. مخالفان آنها اما مولایی را که پیامبر مسلمانان از آن سخن گفته جانشین معصوم او می دانند. در تابوی این هفته عبدالفتاح خدمتی دین پژوه اهل سنت و حجت الاسلام زکریا مشکور کابری بر سر همین موضوع بحث میکنند. من فهیمه خضری هستم. سلام بر شما. اجازه بدین که برنامه نفته رو با آقای خدمتی آغاز بکنیم. آقای خدمتی، گروهی میگویند که از آنچه که در حدیث قدیر آمده خلافت و جانشینی علی امام اول شیعیان بر نمیاد. نظر شما در این باره چیست و چرا؟
بسم الله، الحمدلله. علت و سبب واقعی قدیر رو ما باید که به داستان قبل از حج مراجعه کنیم که حضرت رسول صلوات الله تعالی و سلام علیه حضرت علی را وادار کردند که بروند یمن و از اونجا بنایم جنگی را بیاورند مدینه. در اونجا با همراهان، هیئت همراهی که با حضرت علی در این سفر بودند، از جمله بریده اسلمی، میگه با علی درگیر شدیم و در رابطه با حالا بعضی از تختگیری هایی که بریده نسبت میدهد به حضرت علی. بریده اسلمی میگه شکایت علی را به پیامبر بردم و بگو مگو بین همه شروع شد و در اونجا تقریبا پیامبر حالت نارضایتی خود از بریده و کسانی که از حضرت علی شکایت داشتند ابراز نمود که شما حق ندارید از علی گله کنید، اون کاری که انجام داده اگر سختگیری بوده در رابطه با تقسیم غنایم و اینها کار درستی انجام داده. تا آخر مراسم حج تمام شد و حجاج برگشتند به مدینه. در راهی که میان به طرف مدینه جایی است به نام غدیر خم و در اونجا اتراق کردند. این اتراق عمدی نبود. حالا این مسئله باید توجه کرد، جناب حجت الاسلام کابلی هم به این مسئله توجه می‌فرمایند حتما. این اتراق مثل بقیه اتراق‌هایی که 4 تا 5 تا قبلش و 4 تا 5 تا بعدش هم پیامبر انجام دادن و اونجا در روایات خود شیعه هم هست که بالاتر از 100,000 نفر همراه پیامبر بودند در این واقعه یا در حجت الوداع. و فاصله بین مکه و مدینه حدود 425 کیلومتر در ایست که برای این که این فاصله را پیمود بایست که حدود 10-12 جا اتراق کرد. یکی از این اتراق ها غدیر بوده. این اتراق تعمدی نبوده که همچون روایتی که ما داریم در برخی از کتب شیعه که پیامبر مردم را در هوای گرم و زیر گرما جمع کرد و صدا زد و بیایید که اینجا، بعد دست علی را بالا برد و من کنتم مولا فهاد علی و مولا، به خاطر اینکه جانشین معین کنه مردم را جمع کرد. همچون چیزی نبوده. فرمایش پیامبر که فرمود من کنتم مولا فعلی و مولا اشاری به جانشینی نیست.
آقای مشکور کابلی، صحبت آقای خدمتی رو شنیدید و دلیل شما در برابر ایشون چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی اهلها. نسبت دادن داستان غدیر به مسافرت حضرت امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب به یمن و اون داستانی که پیش آمده از یک فرد کارشناسی مثل جناب آقای خدمتی بسیار بعید است. همه مورخین شیعه و سنی نوشتن مسافرت علی ابن ابی طالب به یمن در سال 8 بوده، در حالی که حجت الوداع در سال 10 بوده، یعنی 2 بعد. قرار باشه پیامبر اکرم صلوات الله علیه رفع اتهام بکنه، نگه داشته طول 2 در خود مکه، نه بعدش آمده وقتی مسلمان ها پراکنده شدن دوباره اون جمع کرده که من یادم رفته العیاذ بالله میخوام رفت مشکل کنم. این خیلی حرف غیر علمی هست و غیر تاریخی و غیر مستند هست. ثانیاً که اگر یک نفر را از
طبقات رواتی که در طول تاریخ از اونها نقل شده از حدیث قدیر از طرق شیعه و سنی، یک نفر اونها آیا عمر ابن خطاب، جناب ابوبکر، علی ابن ابی طالب، امام حسن، امام حسین، ابن مسعود، ابن عباس، آیا یکی از اینها که روات حدیث قدیر هستند یک کلمه گفتن که پیامبر اکرم مردم را در قدیر جمع کرد و داستان امامت و ولایت و این بحثا را به مناسبت رفع شبهه یمن کرده است؟ اگر ایشان توانست ثابت بکنه که یک نفر از روات قدیر چه از این طرف چه از اون طرف اشاره‌ای کرده باشن، من همه حرف ایشان را قبول میکنم. آیا خود پیامبر اکرم که مردم را در قدیر جمع کرده اند، آیا در تمام نقل هایی که خطبه قدیر نقل شده است مختصر و مفصل است، آیا یک کلمه پیغمبر راجع به داستان یمن اشاره کرده؟
آقای مشکور کاملی، عذرخواهی میکنم که صحبتتون رو قطع میکنم. من یه پرسش دیگه اینجا از خدمتتون دارم. با توجه به صحبت هاتون میفهمین که در تمام نقل های در واقع خطبه قدیر اشاره به ماجرای یمن نشده. شاید اینجا شنوندگان ما بخوان بدونن که آیا اشاره به مسئله جانشینی شده؟ چون به هر حال نه در قرآن و نه در سنت و نه در سیره پیامبر اسلام گفته نشده در مورد اینکه، اگر اشتباه میکنم شما منو اصلاح بفرمایید، در مورد اینکه به هر حال چیزی تحت عنوان جانشینی علی در اونجا مطرح میشه نیامده.
چرا کاملا آمده. نه اینکه نظر خودم رو، نظر شیعیان رو عرض بکنم، بلکه نظر یکی از بزرگترین متفکرین و اندیشمندان مسلمان را که شیعه هم نیست، یعنی امام غزالی، اونو برای شما نقل میکنم که در اونجا صفحه 483 جناب غزالی چنین جمله‌ای داره. اجمالش این است که میگه پیامبر علی رو نصب کرد، جناب عمر ابن خطاب با ایشان بیعت کرد. من اسناد دیگه مفصل برای شما میارم که جناب عمر ابن خطاب با ایشان به عنوان امامت و رهبری و ولایت بیعت کرده است. اما امام غزالی میفرماید بعد از این بیعت در بین مسلمان ها خب به ریاست حاکم شد و اون بیعت رو شکستن و مردم برگشت کردن و کاسه هوای نفس سر کشیدن و به ثمن خیلی ارزان اون بیعت را و اون داستان را شکستن و فروختن. بیعت که در مسئله داستان یمن ارتباطی نداره، بیعت که مسئله دوستی و رفاقت کار نداره. بچه های مسلمان هم میفهمن که بیعت زمانی محقق میشه که امر سیاسی باشه، که امر اداری باشه، حکومتی باشه.
اجازه بفهم ببینیم که آقای خدمتی در پاسخ به شما چه نکاتی دارن. من میخوام اینجا از شما این رو بپرسم، حالا مستقل از پاسخی که با آقای مشکور کابالی خواهید داد، که اساسا اگر برگردیم روی خود کلمه مولا، تردیدهایی بر سر این کلمه و معانی که میتونه این کلمه داشته باشه مطرح شده. دقیقاً از نگاه شما که معتقد هستین بحث جانشینی در میان نیست، پس چه بحثی در میانه و پیامبر اسلام از این واژه چه معنایی در ذهن داشته؟
نه حتی اهل سنت، خود علمای شیعه هم نتونستن این معنی را در بیاورن. حضرت علی سوال خوبی از حجت الاسلام مشکور کابلی پرسید که فرمودن یک کلمه از حضرت حسن یا حسین در رابطه با داستان یمن اشاره شده. فرمودید خیلی خوب، حالا عکسش وارد شده که مثلا آیا حضرت علی یک بار استشهاد کردند به داستان قدیر؟ شما معتقدید که 100,000 همراه حضرت علی بودند. چطور میشه 100,000 صحابه یک مرتبه آلزایمر بگیرند و فراموش کنند که پیامبر 70 روز پیش دست علی را بالا برد، گفت این جانشین من، مواظبش باشید؟ یک نفر خیانت میکنه، دو نفر خیانت میکنه، 1,000 نفر مرتد میشن، 10,000 نفر کتمان میکنن، 100,000 نفر اومدن کتمان کردن، یادشون رفت که 70 روز پیش علی به عنوان جانشین تعیین شد، الان ابوبکر اومده میگه بیعت کنید با من؟
کتمان نکردن. این ادعای شما که کتمان شده،
بس فرمودید کتمان نکردن.
بنده رفت
و بعد شما نفهمیدم. اجازه بدید من تمام کنم، بعدا نوبتتون گرفتید ما در خدمتتون. شما اشاره فرمودید که امام غزالی اومده. سوال اینجا بود در قرآن کجا؟ شما وعده دادید که علی را در قرآن بیارید، شما وعده دادید که مسئله امامت علی و فرزندانش رو از قرآن و حدیث بیاورید. شما رفتید استشهاد کردید به امام غزالی که اون هم استشهادش 1,001 حرف داره. جناب آقای کابلی، شما اگر واقعا چیزی در چنده هست که مسئله امامت را به خصوص امامت حضرت علی است، بگویید که ما الان اعلام کنیم آقا ما اشتباه کردیم.
آقای خدمتی، ولی من اینجا از شما یه سوالی خواهم پرسید. عذر میخوام که بین صحبتتون میام. تقاضایی که از آقای مشهور کابلی دارین در جای خودش مطرح است، ایشون هم حتما پاسخ شما رو میدند. اما اگر شما معتقد هستید که قدیر خم به معنای جانشینی علی امام اول شیعیان به عنوان جانشین پیامبر اسلام نیست، استدلال های شما چیست؟ شما این رو رد میکنید، با چه استدلالی شما رد میکنید؟
همان استدلالی که علامه امینی در کتاب القدیر خود 27 معنی برای مولا آورد ولی نتوانست یک معنی را برای به عنوان جانشین بیاورد. و استدلال بعد اینه که حضرت علی خودش استدلال نکرد به این امامت بودن و جانشین بودن. چطور خود این بزرگوار نفهمید که معنی مولا یعنی جانشین، یعنی مراجع شیعه به مراتب ولیعاذ بالله فهمشون و درکشون بیشتر از حضرت علی بود. حضرت علی 25 سال وزیر و مشاور ابوبکر و عمر و عثمان بودن، هرگز استدلال نکردن به این که حق منه. چون که علی استدلال نکرده و استنکاف کرده و نگفته، بنابراین حقی نبوده که ازش استنکاف کنه و از زیرش در بره. اگر حقی داشت باید که این مسئله را به عنوان جدی میگرفت و حتی ولو که به کشته شدن و شهادت شدن این بزرگوار ختم میشد هم باید پاش میستاد. و از این که معنی مولا یعنی دوستی و معنی مولا غیر از جانشین هست، اینه که دنباله عبارت را من خواهش میکنم که ما بخوانیم دنباله عبارت چیه. کسی که من مولاشم، علی هم مولاشه، همچون آیه ما در قرآن هم داریم که میفرماید که والله ولی المؤمنین، خدا ولی مؤمنین یعنی خدا جانشین مؤمنینه و مولا برای الله به کار برده شده. میفرماید که خدا مولای اونهاست، یعنی خدا جانشین آنهاست. دنباله عبارت میفرماید اللهم وال من والا و عاد من عادا. یعنی چی؟ یعنی خدایا با علی دوستی کند و دشمنی کن با کسی که با علی دشمنی کند. پس بنابراین
بسیار خوب آقای خدمتی، من بعد شما رو متوقف کنم، توضیحات شما رو شنیدیم. اجازه بدید پاسخ آقای مشکور کابلی رو بشنویم. آقای مشکور کابلی، به طور خاص در مورد این بخش از صحبت‌های آقای خدمتی من خواهش می‌کنم که شما توجه داشته باشید که پاسخش چیست. در واقع ایشون به ادامه این جمله و عبارت اشاره می‌کنند و بر دوستی پا می‌فشارند. من خودم هم سوالم از شما این خواهد بود که عده‌ای از جمله آیت الله منتظری در کتاب مبانی حکومت اسلامی می‌گویند که در دوران پیش از قدیر خم هم این جمله که هر کس من مولای اویم علی هم مولای اوست دوباره دیگر از زبان پیامبر درباره علی شنیده شده. در این مورد هم شاید شما بخواید توضیحی بدید که به این ترتیب چگونه میتوان قدیر خم رو به جانشینی تفسیر کرد.
خدمت شما عرض کنم، اولا که راجع به این جمله آخری که ایشون استدلال کردن، من از بابه که چون ایشون به جناب ابن تیمیه خیلی باور دارن و اعتقاد دارن، بهشون عرض میکنم ایشون با استدلال به این تکه از حدیث روح جناب ابن تیمیه رو آزرده کردن از خودشون. ابن تیمیه در منهاج السنه نبوی خود جلد هفتم صفحه 55 میگوید که این جمله از مجعول است، اصلا جز حدیث قدیر نبوده. این اولا. ثانیا ایشان فرمودن که آیا امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب خودشان بر حدیث قدیر استدلال کردن یا نکردن؟ ایشون داوری کردن که هیچ یک از امامان این کارو نکردن و اون 100,000 نفر فراموشکار بودن. این حساس کنم این مقداری با کلمات بازی کردن از جناب خدمتی. علی بن ابی طالب علیه السلام، فاطمه زهرا سلام الله علیها، امام حسن، امام حسین در طول تاریخ هزاران بار بر داستان قدیر احتجاج کردند. احتجاج امیرالمؤمنین در روز شورا در سال 23، احتجاج علی بن ابی طالب به حدیث قدیر در رحبه در سال 35 وقتی که وارد کوفه شدند. بنابر نقل شیعه و سنی، علی بن ابی طالب به یک نقل در میدان شهر، به یک نقل در داخل میدان مرکزی مسجد کوفه، به یک نقل 12 نفر از صحابی که پیغمبر رو دیده بودن و باش زندگی کرده بودن، به یک نقل 16 نفر تا 30 نفر از صحابی پیغمبر رو جمع کرد و به اونا قسم داد که آیا کلمه من کنت مولا فهادا علی و مولا را پیغمبر گفت یا نگفت. در آنجا از اون 30 نفر به نقل شیعه و سنی اکثریت جز یکی 2 نفر مثل زید بن ارقم که اونم بعد حضرت امیر سلام الله علیه نفرین کرد، همه شهادت دادن دانه دانه قدیر رو و این که تو ولی و امام و حاکم هستی نقل کردن. عمرو بن عاص دشمن علی اما در یک دیالوگ با معاویه دارد به حدیث قدیر تمسک میکند. عمار بن یاسر در برابر عمرو بن عاص در صفین سال 37 بر حدیث قدیر احتجاج میکند. مأمون عباسی در برابر فقها و متکلمین مخالف بر حدیث قدیر احتجاج میکند. ببینید اینا میگن جانشین، ما نگفتیم به اصطلاح تنها معنای مولا جانشینه. چه کسی گفته به اصطلاح جانشین؟ این کلمه فارسی است. اونی که خود پیامبر فرمود اولا به تصرف که در خود نصوص اهل سنت وجود داره. جناب آقای تفتازانی که از متکلمین بزرگ اهل سنت هست در قرن هشتم، ایشان راجع به حدیث غدیر میفرماید اما حدیث الغدیر فهو تعبیر میکند، بعد میفرماید اونجا که این تعبیر دارد الست اولا بکن من انفسکم، پیغمبر بس جانشینی نمیفرماید، این عنوان رو در کلمه مولا تقویت میکنن، الست اولا بکن من انفسکم، آی مردم آیا من برتر از شما بر نفستان نیستم؟ قالو اللهم بلا، خدا شاهد شما از ما بهتر میفهمید، شما بر ما رؤوفتر و مهربانتر هستید. امامت را داریم، بحث خلافت را داریم، بحث نظام سیاسی پس از پیغمبر را داریم که باید به فرد معصوم، به فرد منصوب و منصوص از طرف خدا و پیغمبر باشه که علی بن ابی طالب هست. این اتفاق افتاده هم در قرآن آیه تبلیغ و هم در روایات فراوان ببیشه حدیث قدیر به داستان اشاره داره. در همون داستان یمن یعنی دو سال پیش هم این جمله را از تنی صلوات الله علیه و پیامبر فرمودن، وقتی گفته می شود اللهم وال من والا، این اشاره دارد به عنصر مقبولیت مشروعیت امامت از جانب خدا و نفس پیغمبره، ولی این تکه می رساند که علی که حاکم هست باید مقبولیت مردم رو داشته باشد، مردم باید اینو دوستش داشته باشند.
آقای مشکور کابلی، اتفاقا یکی از پرسش های برنامه ما همینه، خواهش میکنم به روزه بدین که واقعا خدمتی این پرسش رو مطرح بکنم. شما بحث مقبولیت رو پیش کشیدید آقای خدمتی، آیا تشکیل حکومت و تعیین حاکم در قرآن، سیره پیامبر اسلام یا در سنت اسلامی روش مشخصی داره؟ چون به هر حال الان آقای مشکور کابلی هم دارن استدلال میکنن که الزاما کلمه جانشین، مفهوم جانشین مورد نظر نیست. علی امام اول شیعیان به هر حال در زمانه خودش میتونسته که برتری یا مقبولیتی برای به دست گرفتن امور حکومت داشته باشه. شاید این تعبیری باشه که شما بخواید در موردش کمی توضیح بدین.
اگر بنا باشه مفهوم جانشین نداشته باشه که دیگه موضوع تمومه. این آقایون معتقدن که حضرت علی به عنوان جانشین معرفی شد و الا فضل حضرت علی کسی انکار نمیکنه. این جناب حجت الاسلام میدونه این مسئله رو، قابل انکار نیست، خلاف بر سر جانشینیه. خود حضرت علی زمانی که بیعت کرد با حضرت ابوبکر در سقیفه بنی ساعده به عنوان خلیفه و رسول الله شناخت. دو سال
در سقیفه بنی ساعده بیعت نکرد
و اولین امیرالمؤمنین عمر بن خطاب بود، حضرت علی سومین امیرالمؤمنین شناخته شد. اون چیزی که جناب حجت الاسلام مشکور کابلی بدن اشاره کردند که حضرت علی احتجاج کرده به حدیث هزارها هست و نمیدونم آیه قرآن هست و هنوز که ما منتظر آیه‌ای هستیم از قرآن که این ولایت و امامت را ثابت کند، اهم از این که در علی باشد و در کسی دیگه، که آقایون معتقدند در حضرت علی و فرزندانش هست و هیچ دلیلی ما اهل سنت و مسلمانان نمیبینیم برای امامت که در قرآن باشد یا در حدیث باشد. خلافت اسلامی که حضرت علی بدان اشاره کردید واگذار شده به عامه مردم و امرهم شورا بینهم و سقیفه بنی ساعده اجتماع کرد و حضرت ابوبکر را به اجماع به عنوان خلیفه رسول الله برگزید و حضرت علی هم در نامه شش خود در نهج البلاغه خطاب به معاویه این اجتماع را به عنوان یک صفت بسیار خوبی تعریف کرد. نه از قرآن هست و نه از حدیث. ما بارها عرض کردیم که اگر نسی از قرآن بیاورن تمام 2 میلیارد مسلمان همه شیعه میشن.
آقای خدمتی، من البته این نکته رو شفاف بکنم برای شنوندگانمون که آقای مشکور کابلی نگفتند که معنای جانشینی رو در قدیر خم نمیبینند، بلکه گفتند تنها معنای کلمه مولا جانشینی نیست. آقای مشکور کابلی، پرسشی که از شما میخوام بپرسم این هست که اگر کل واقعه قدیر رو واقعه مرتبط با جانشینی پیامبر اسلام بدونیم، شاید شنوندگان ما این پرسش رو داشته باشند اون وقت که چرا خداوند یا پیامبر مسلمانان مسئله تا این حد مهم یعنی جانشینی رو در حالی از ابهام و ناروشنی و به شکل نادقیق ارائه می کند تا سبب بشه که تا قرنها بعد تا همین امروز هم موضوع اختلاف باشه؟
خب این سوال شما مثلا اشتباه هست. نه خدا نه پیغمبر در حاله ابهام قرار ندادن، برخلاف ادعای جناب آقای خدمتی و کسانی که با این ادبیات صحبت میکنن. خداوند متعال در آیات مختلفی نه فقط از فضیلت علی ابن ابی طالب که ولایت علی ابن ابی طالب را، امامت و رهبری معصوم صلوات الله و سلام علیه را در کنار ولایت و امامت و رهبری و حاکمیت پیغمبر که همون ولایت الله هست قرار داده است. آیه ولایت چیزی است که شیعه و سنی در او شک ندارد. این آیه است که در شأن علی بن ابی طالب در ولایتشان است، در امامتشان است، همون آیه تبلیغ. این آیات ولو یک دانه باشه کافیه، چون کلام خدا یک دانه باشه کافیه. وقتی ثابت باشه که این آیه تبلیغ در غدیر آمده، در شأن علی ابن ابی طالب آمده، پیامبر عظیم و شأن اسلام از مکه تا مدینه تا روز وفاتشان، تا لحظات آخر کسالتی که به ایشان عارض شده بود، ایشان گفتند، تقریر کردند و حتی میخواستند چیزی بنویسند که هیچ ابهامی نماند، هیچ شبهه‌ای باقی نماند. پیامبر اکرم در ابهام باقی نگذاشت. وقتی پیامبر عظیم و شأن اسلام 100,000 نفر را در یک روز سخت و دا، ایشان فرمودن اونجا بر تفریح بودن، نه جنابای خدمتی، اونجا بر تفریح نبودن، روزی بود که همه مورخین مسلمان شیعه و سنی نقل کردن که مردم پاهایشان روی ریگهای داغ میسوخت، ولی بر اساس فرمان پیامبر اونجا جمع شدن و بعد بیعت جناب عمر بن خطاب با علی بن ابی طالب است. مغلطه نکنیم، سفسطه نکنیم. کثیری از صحابه و تابعین کسانی بودن که بغض علی را داشتن و یسبونه و فوش به علی میدادن و یقاتلونه. اگر بر فرض، من سوالم از جناب خدمتی این است، ما بگیم که داستان غدیر داستان ولایت امامت نیست، فقط داستان دوستی هست، پیامبر مردم را امر کرد که علی را دوست داشته باشید، خب سلام نو، من همین به نقطه قناعت میکنم. آیا کسانی که بعدها طبق فرمایش جناب آقای ابن تیمیه بغض علی را گرفتن و با علی جنگیدن، ناکسین و قاسطین و مارقین، جنگ ها درست کردن، در یک جنگ 10,000 مسلمان رو کشتن، صحابی پیغمبر رو کشتن، موزه شما راجی به اونا چی است؟ اگر پیغمبر فرموده است اللهم وال من والاه و عاد من عادا، چرا شما نمیتوانید اون کسانی در برابر علی ابن ابی طالب جنگیدند آنها را نفی کنید و ترک کنید، آنها را لعن بکنید؟
تمام اینها همش این شاخه به شاخه پریدن و جواب ندادن. بنده گفتم اتراق جزو سفر پیامبر بوده، یک مسافت، جناب حجت الاسلام کابل، یک مسافت 425 کیلومتری با وسیله نقلی اون روز که شتر و اسب و قاطر بوده، چند جا باید اتراق کنن؟ بیش از 10
این از کجا شما در آورد پیامبر اتراق کرده؟ همین کلمه اتراق
بنده نگفتن کجا رفتن که سیاحت کنن؟ ببینید امروز نرم افزار هست، میشه مساوی میشه 28 اسفند سال 10 هجری بهترین هوا، پس این که گرما بوده و ریگ و نمیدونم داغ بوده و فلسفه شما هاست که هیچ دلیلی براش نیست. گفتید که ده ها آیه هست، منتظر بودیم چند تا آیه، آیه 55 و 67 سوره مائده آوردید که معناش میشه من آنم که رستم برات پهلوان، یعنی از جیب خلیفه دارید میبخشید. ما بودیم آقا اسم علی بیار، امامت علی بیار، جناب حجت الاسلام کابولی. خداوند در سوره توبه در آیه 100 سوره توبه، توبه در روی مدح صحابه میفرماید، در آخر آیه سوره فتح در رابطه با صحابه میفرماید. ولی
موضوع بحث ما غدیر، راجع به صحابه نیست، راجع به صحابه یک بحث دیگه
نیم آیه در رابطه با امامت نفرموده جناب حجت الاسلام کابولی. چرا پیامبر در لفافه میگوید؟ حالا شما فرمودید که تنها معنی جانشینی نمیدهد، اتفاقا تمام معنی میدهد جز معنی جانشینی. علامه امینی در کتاب الغدیر خب 27 معنی براش آورده جز دانشینی.
جناب آقای خدمتی، پیامبر از این مشن اسلام در خطبه غدیر کلمه خلیفه رو به کار میبرن. اگر اجازه بدید من نصف فرمایشان از خطبه خود پیامبر برسونم.
بله آقای مشکور کابلی، ما باز میگردیم به شما که توضیحتون بشنویم. آقای خدمتی، اگر نکته پایانی دارید بفرمایید که ما استدلال پایانی آقای مشکور کابلی رو هم بشنویم.
نقطه پایانی بنده اینه که نه تنها علمای اهل سنت از این حادثه غدیر جانشینی نفهمیدند، مسئله امامت نفهمیدند، خود آقایون شیعه هم این را تصریح کردند. اگر نصی بود چرا علی نشه خلیفه اول؟ شما فرمودید 90,000 دشمن علی بودن جناب آقای کابلی.
بسیار خوب آقای خدمتی، شما این نکات رو قبلا گفتین، من خواهش میکنم که تکرار نکنین، اجازه بدین که به آقای مشکور کابلی بریم و از ایشون خواهش میکنم که خیلی کوتاه جنبندی کنین آقای مشکور کابلی، و اگه پاسخی به آقای خدمتی دارین بشنویم.
رسول اکرم در خود خطبه غدیر این جمله رو دارن: هر سفیر و سیاهی بداند علی فرزند ابی طالب برادر من است و وصی من است و خلیفتی علی امتی و جانشین من در بین امت من هست و الامام من بعدی و امام از بعد من هستند. جایگاهیشان مثل جایگاه هارون برای موسی جز این که مقام نبوت رو ایشان ندارن. اینها و عناوین خلافت، اخوت، امامت، محل هارون بودن، اینا در خطبه غدیر سخنرانی پیامبر عظیم الشأن اسلام است. در خلاف ایشون ادعا میکنن که ابهام است. پیامبر تصریح کرده است و سخن خود را به خدا، به کتاب خدا نسبت میداد که جناب عمر بن خطاب در روز غدیر بر چه چیزی با علی بن ابی طالب بیعت کرد.
خیلی سپاسگزارم آقای خدمتی و آقای مشکور کابلی، مهمانان محترم این هفته برنامه تابو در این بحث پرشور با ما همراهی کردید.